پایلومه ساعت 20 از پخش شبکه رادیوی گفتگو شما دعوت میشید به شنیدن گفتگوی فرهنگی امشب.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی
کنید، متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنید، شما الان به من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیده ام به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. بسیار بسیار خوش سعادتیم که در میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو و در میان تمامی برنامه‌ها گفتگوی فرهنگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. بنابر رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی، در این برنامه در قالب همنشینی با مهمانان، کارشناسان عالی مقام، خبره و خیروتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، تلاش میکنیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب بحث‌های گفتگو محور با نگاه نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه با شما قسمت کنیم. در چهارمین روز و شبی که هممون دیماهی بودیم، از همکنون 22:50 تا ساعت 21 زنده و مستقیم همراه شماییم. هم دل ما باشید. خیلی کوتاه راه های ارتباطی را عرض کنم. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی در همزیستی این روزهای ما با فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا. همینک می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیل شنیدن برنامه‌های محبوبتون رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما جان ایجاد شد، به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه که در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه، وضعیت بازار بازی‌های رایانه‌ای در ایران و جهان و همچنین نقد و نظری بر مهمترین روندهای پیش روی صنعت بازی‌های رایانه‌ای است. دو مهمان عالی مقام در استودیو حضور دارند با یک رفت و برگشتی کوتاه و رسانه‌ای. این دو سرور عالی مقام رو خدمت شما معرفی خواهند کرد.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آنچه را که عرض کردم در گفتگوی فرهنگی امشب، برنامه که در حال شنیدنش هستید، وضعیت بازار بازی‌های رایانه‌ای در ایران و جهان و نقد و نظری بر مهمترین روندهای پیش روی صنعت بازی‌های رایانه‌ای رو در قالب همنشینی با دو مهمان ارجمند، سکر خانم دکتر مهشید شهیدی، فعال حوزه بازی‌های رایانه‌ای و از کارشناسان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، و جناب مرتضی جمشیدی قاسم‌آبادی، پژوهشگر حوزه بازی‌های رایانه‌ای و سردبیر مجله بازیبان، در استودیو میزبانی می‌کنیم. امیدواریم که بتوانیم مهمان تلفنی هم داشته باشیم. به محض برقراری ارتباط ایشون رو هم خدمت شما معرفی خواهم کرد. سکا خانم شهیدی بزرگوار، شبتون به کام و به دل، خوش آمدید. عرض درود و ادب احترام رو هم پذیرا باشید.
سلام، وقت شما هم بخیر. خیلی ممنون از برنامه‌ای که تدارک دیدین در حوزه بازی‌های رایانه‌ای. امیدوارم که گفتگوی خوبی شکل بگیره.
سپاسگزارم. همچنین عرض ادب و درود احترام من رو جناب جمشیدی بزرگوار پذیرا باشید. شبتون به عشق و بهشت خوش آمد.
به نام خدا. منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه محترم فرهنگی که پیش رو داریم.
یک جهان سپاسگزارم. خوشحالم گفتگوی فرهنگی بهانه‌ای شد که شما دو بزرگوار گویا مدت‌ها و همدیگر ندیده بودید. با اون سلام علیکی گرم ابتدایی که داشتید، حداقل با شما بزرگواران یک بار دیگه تجدید دیدار بکنین. کسب اجازه می‌کنم از شما جام جمشیدی بنا به رسم ادب بحث با سکا خانم دکتر شهیدی آغاز کنیم. خدمت شما عرض کنم که شاید تمرکز بیشتر آنچه که در گفتگوی فرهنگی امشب برش استواریم بخش دوم محور برنامه است، یعنی بحث مهمترین روندهای پیش رو در صنعت بازی‌های رایانه‌ای. چون به حال وضعیت سنجی و عیار سنجی بازار بازی‌های رایانه‌ای پیش از این در قالب برنامه‌های پیشین گفتگوی فرهنگی مورد کاوش قرار گرفت. اما برای فتح باب زاویه دید شما، البته که جناب جمشیدی که حتما ناگفته‌هایی هم ممکن است که داشته باشید، با همین رویکرد، با نگاه خودتون، اگر بخواید ارزیابی از صنعت گسترده جهان بسیار بسیار عظیم بازی‌های رایانه‌ای داشته باشید، با محوریت کشورمون یا قیاسش با جهان، قطعا در ید قدرت شما شنونده فصل نخست فرمایشتون هستید.
خواهش میکنم. حقیقت اینه که اگر بخوایم در مورد بازی‌های رایانه‌ای صحبت بکنیم، شاید تا پیش از این بازی‌ها به منزله در واقع بخشی از صنعت به حساب می‌اومده، ولی امروز تغییراتی که در حوزه بازی‌های رایانه‌ای اتفاق افتاده اونها رو خیلی به سبک زندگی ما تبدیل کرده و در واقع بازی‌های رایانه‌ای تبدیل شدن به یک رسانه نوین در عصر جدید. چیزی که در واقع می‌تونیم در موردش صحبت بکنیم اینه که تحولات گسترده‌ای تو حوزه بازی‌های رایانه‌ای در حال اتفاق افتادن هستش و ما هر روزه شاهد تغییراتی، حالا چه به لحاظ تکنولوژیک و چه به لحاظ در واقع محتوایی و ابزارهای جدید تو حوزه بازی‌های رایانه‌ای هستیم. حالا بحث متاورس مطرح میشه، بحث در واقع تأثیراتی که هوش مصنوعی میتونه تو حوزه بازی‌های رایانه‌ای داشته باشه، بحث ورزش‌های در واقع الکترونیک کشی و های در واقع جدید بازی های رایانه‌ای هستن، مخاطبان زیادی رو در دنیا دارن و یکی از مهمترین در واقع روندهای پیش روی بازی های رایانه‌ای بحث جریان زنده بازی ها یا استریمینگ هستش که مخاطبان خیلی زیادی رو در دنیا داره. در ایران هم همینطور، حالا بسترهای مختلفی برای بحث استریم وجود داره که اینها همچنان دارن خودشون رو در واقع بروز میکنن. تو ایران هم حالا بحث آپارات بود که حالا بیشتر نوجوان ها علاقه مند بودن به استفاده کردن ازش برای اینکه بتونن بازی های مورد علاقه خودشون رو از گیمرهای حرفه‌ای در واقع بازی کردن رو تماشا بکنن، شبکه های در واقع طرفداری جدیدی رو ایجاد بکنن به واسطه استریم و در واقع میتونیم بگیم که کلن روند بازی های رایانه یک روند روبه رشدیه. یکی از مهمترین تحولاتی که تو حوزه بازی داره اتفاق میفته اینه که بحث در واقع بالا رفتن میانگین سنی بازیکنان چه در ایران و چه در جهان. ما امسال حالا نتایج پیمایش خودمون میانگین سنی از در واقع 16 سال به 23 سال ارتقا پیدا کرده، به خصوص بعد از شیوع کرونا و این در واقع فضای فراغتی که کرونا ایجاد کرد باعث شد که بازیکنان جدیدی رو ما شاهدش درست. باشیم و بیه شاید بتونیم بگیم بازی کردن داره به یک موضوع خانوادگی بدل میشه. حتی اومدن در واقع تحقیقاتی رو انجام داده سازمان آفگام در بریتانیا و دیده که حدود 75% از کسانی که در واقع امروز والدین هستن کودکانه در واقع بالای 10 سال دارن که باشون در واقع همراه اونها بازی میکنن. در ایران هم ما میتونیم بگیم که شاید نسل قدیمی که بازی میکرده امروز خودش میتونه همراه با فرزندانش در واقع بازی بکنه. این رو ما تو به خصوص تو بحث مادران خیلی میبینیم، این روند روبه رشدی که سیل مخاطبان خانوم و حضور زنان در عرصه بازی های رایانه ای و اینکه امروز ما از هر 100 بازیکن 35 تا خانوم در واقع هستن که از هر 100 نفر خانوم یعنی 35 بازیکن رو ما داریم که خب این یه رشد 6% رو نشون میده نسبت به نتایج پیمایش قبلیمون. همه اینها بالاخره تحولات جدیدی هستش که در حوزه بازی های رایانه اتفاق افتاده، به خصوص تو بحث بازی های موبایلی به خاطر دسترسی بیشتر و حالا سهولت استفاده. بازی های موبایلی خیلی هم در ایران و هم در دنیا خیلی در واقع روند روبه رشدی رو دارن و حتی در بحث حالا درآمدی شاید میتونیم بگیم که حالا نتایج همین پیمایشی که انجام شد نشون داد که ما یک رشد 40% رو تو بحث درآمد بازی‌های موبایل بومی داشتیم. این در واقع حالا مجموعه موضوعاتی هستش که من به ذهنم میرسید.
بسیار عالی بود. در این دایره کلان گسترده و مؤلفه‌های مختلف و متعددی که مطرح کردی شاید هر کدوم از اون فصل‌ها میتونه خودش برای یک یا چند برنامه سرفصل موضوعی باشه و بابت این نگاه کلانتون هم سپاسگزارم. خب جام جمشیدی عزیز، فتح باب، شما رو هم در عیارسنجی بازار بازی‌های رایانه‌ای داشته باشیم. شما هم قطعاً یا با نگاه کشورمون یا قیاس با جهان هر جوری خودتون صلاح می‌دونید فتح باب بفرمایید. امر بفرمایید بزرگوار.
سلامت باشید. عرض به خدمت شما که در ادامه موازی که خانم دکتر شهیدی فرمودن، من اول پیشنهاد میکنم این شنونده ای حالا داره این برنامه رو میشنوه و از جنس والد هست، احتمالاً فرزندش توی اتاق داره یه سری میبینه یا مثلا سرش توی گوشی است، چون میخوایم بحث و چالشی باز کنیم و به یه جایی برسونیم.
بله.
و طبیعتاً برنامه محترم شما میخواد مخاطب فرهنگی رو به تفکر بیشتر پیرامون این حوزه، حالا از بگیم صنعت، رسانه، هنر، سرگرمی دعوت بکنه. همونطور که خانم دکتر هم فرمودن، گیم ها، بازی ویدیویی، بازی رایانه ای تبدیل به یک در حقیقت یک رفتار دیجیتال، یک شاید بگیم یک عادت دیجیتال، یک محصولی که توی سبد فرهنگی خانواده ها، خانواده هایی که فرزندانی از جنس نسل زد دارن،
درست،
دیگه جا افتاده. و مثلا اگه قبلا میگفتیم خب من پارک باید بچه‌مو ببرم، سینما ببرم و مثلا استخ ببرم و یا مثلا کتاب ببرم براش کتاب بخرم، اینها رو جزو محصولات فرهنگی و اون پولی که بعد تو سبد فرهنگی هر خانوار میشه حساب میکردیم، الان باید بگیم خب بازی ویدیویی کجاش داره میشینه، اینترنت داره کجاش میشینه، استریم داره کجاش میشینه.
کاملا.
دو تا عدد بگیم برای اینکه این بحث رو شروع بکنیم و مخاطبانو بیشتر بندازیم توی این مسئله ای که میخواییم در موردش بیشتر صحبت بکنیم. این هستش که ما میگیم ایران طبق پیمایش هایی که مجموعه بنیاد ملی بازی رایانه‌ای همکاران خانم دکتر شهیدی انجام دادن، یا مثلا 34 میلیون نفر گیمر داره. خب با یک جامعه جهانی ببینیم این رو که 2 میلیارد نفر گیمر داره. از این سمت میگیم ایران با طبق همین آماری که اشاره شده تو سال 1400 739 میلیون دلار، ببین 750 میلیون دلار، ای عددا رو میخوام روند کنم که تو ذهن بشینه، وگرنه تو اعداد گم میشیم نتیجه ای نمیگیریم. 740 میلیون دلار ایران گردش مالی صنعتش بوده تو سال 1400. تو دنیا 184 تقریبا 184 میلیارد دلار بوده. این دنیایی که دارم میگم مجموعه همه مصرف کنم اون 2 میلیارد نفره دیگه. 2 میلیارد نفر گیمر، 34 میلیون نفر گیمر، 184 میلیارد دلار گردش مالی، 740 میلیون دلار، 750 میلیون دلار. بله. حالا باز یه ذره محدودتر شیم. ما ایران رو داریم تو منطقه منا میبینیم، یعنی چیزی که میبینن صنعت ایران رو توش میبینن طبقه یکی از معتبرترین مراکزی که در مورد حوزه بازیکار میکنه، حوزه داده های آماری بازیکار میکنه به نام نیوزو، ایران رو تو این حوزه حساب میکنه، یعنی کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا.
بله.
و اونجا میگه که 7 میلیارد دلار تقریبا فکر کنم 4% یا 7% اون عدده میشه، میگه 7 میلیارد دلار صنعت بازی توی منا پول خوابیده برای صنعت بازی و ما ایران سهم طبق داده خودمون 750 میلیون دلار، یعنی کمتر از 1 میلیارد دلار ازش داریم.
بله.
خب
میشه 1/10 دیگه.
آره. میخوام اهمیت بحث رو ببرم به اونجایی که ما ایران که میگیم قدرت منطقه‌ای هستیم، میخوام چالش بحث رو زیاد کنم. ما که میگیم قدرت منطقه‌ای هستیم، فرهنگ دیرینه‌ای داریم، هزاران هزار سال ما فرهنگ عمیقی داریم در کشور خودمون، تازه شبه یلداشو گذروندیم. بله. و اون فرهنگ تو ذهن همه زنده هست. ما که دینمون و مذهبمون به لحاظ عقلی ریشه دارتر هست تو مذاهب مختلف و قابل اثبات و قابل پویایی و روز به روز پاسخهای متنوع داره میده و با عقل و استدلال داره در حقیقت جلو میره. پس ما زمین فرهنگی رو داریم. مخاطب جوانی که ما در کشور داریم قابل ذکر نیست، دهه 60 که الان. بله. اما ما میگیم درآمدمون تو گیم تو این منطقه کمتر از 1 میلیارد دلاره. درآمد که نگم، گردش مالی صنعتمون کمتر از 1 میلیارد دلاره. میخوام این سوالو از این چند تا عدد و رقمی که ذهن شما رو به درد آوردم نتیجه گیری کنم که چرا؟ چرا ما که میگیم ما که یک فرهنگ عمیق داریم، ما که دین پویایی داریم که میتونه همگام بشه با رسانه نوین، چرا نیومده خودشو برسونه به یک صنعت جدید و صنعت نوینی که طبق پژوهش‌هایی که حالا بنیاد داره اشاره میکنه تقریبا نیمی از جمعیت کشور رو به خودش داره مشغول میکنه؟
درست.
و حالا خانم دکتر در مورد ساعت مصرف و اینها بیشتر به نظر خود ایشون به این آمارها بپردازن، تو مخاطب ما این هکش تو ذهنش. ما با رسانه، من برای چند نومین بار هر وقت توی رادیو تلویزیون آدم عرض کردم، ما با رسانه پرطرفداری مواجه هستیم به نام بازی‌های رایانه‌ای که اصلا بهش توجه نمی‌کنیم، ازش داریم درد می‌کشیم بهش توجه نمی‌کنیم، ازش داریم ازش انتظار فرصت آفرینی داریم بهش توجه نمی‌کنیم. و حالا بگیم دشمن ما، رقیب ما یا هر کس دیگه‌ای که دور و بر ما در منطقه یا در جهان هست به شدت داره از این مسئله استفاده می‌کنه. من مقدمه‌مو دیگه ببندم، در ادامه بس اگر فرصت به من رسید این رو یه مقدار.
نه حتما، با همین روکردی که شما مطرح کردید که زلفش رو به فصلی از فرمایشات سکر خانم دکتر گره می‌زنم، حتما وارد بخش همان روندهای پیش رو که فصلی از همین انتظار رو با خودش به همراه داره مطرح. فقط متوجه جمله اولتون نشدم که به خانواده‌ها گفتید الان اگه دارن گوش میدن بچه ها تو اتاق دارن استریم میبینن و بقیه صحبت
احسن. من میخواستم بگم همون اهمیته. ما میگم الان که شما داری از میدیوم از رسانه رادیو یک کالای فرهنگی رو دریافت میکنی یا پای یک بساط فرهنگی نشستی.
بله.
فرزند شما الان به احتمال قوی داره با یوتیوب، آپارات، شبکه اجتماعی مختلف یا استریم درگیر هست و داره به جای مثلا صحبت مرسی جمشیدی رو بشنوه داره صحبت فلان یوتیوبر یا فلان استریمر رو گوش میده و از اونجا داره این مطلب رو دریافت میکنه. پس اهمیت این بازی ویدیویی و اهمیت این رسانه جدیدی که من معلم هستم و در مدرسه هم در تدریس میکنم در حوزه همین بازی و میبینم بچه هایی که میان سر کلاس اصلا از گفتگوهاشون مشخصه که اونها رسانه قالبی که پدر مادرشون مصرف میکنن رو مصرف نمیکنن، گره خوردن به فضای آنلاین. حالا در مورد نسل زد نمیخوایم صحبت بکنیم، ولی نوجوان امروز ما نوجوانیه که به شدت فضای شناختیش و فضای یادگیریش و فضای رفتاریش متفاوت هست با پدر مادرش و این فقط ناشی از شکاف نسلی میتونه نباشه، ناشی از یک دره نسلی به قول معروف هست و عدم شناخت و عدم آگاهی کافی والدین نسبت به نیازها و شناخت‌های اون نوجوان.
کاملا بسیار عالی. اختیار دارید با همین روی کرد سرکار خانم دکتر شهیدی، البته که برای اینکه نمد بر عدالت باشه، چه در تعریف چه در تکمیل فرمایشات جناب جمشیدی اگر نکته هست بفرمایید، اما اگر بخوایم همان چرایی که ایشون مطرح کردن 750 میلیون دلار گردش سهم بازی‌های رایانه‌ای در کشور با مخاطب تقریبا حالا بیش از 30 میلیونی تا 2 میلیاردی جام و 1.8 میلیارد دلاری که باز طبق فرمایش ایشون بود، خب بخش 184 بسیار عالی. با این رویکرد خب یه بخشش حتما ذهن شاید کسانی که با رسانه بیشتر همراه هستن میره سراغ مثلا مسئله تحریم‌ها، یه بخشش میره سراغ نبود قانون حق مالکیت معنوی یا کپی رایت که خیلی راحت ما بازی‌های چند صد دلاری رو اینجا میتونیم با قیمت بسیار بسیار نازل‌تر از هر کسی که داره این بازی‌ها رو حال قفلش رو میشکنه، کرک میکنه یا هر چیز دیگه‌ای رو تهیه بکنیم. فضای مجازی هم خب بخشی از این اختیار رو برای تحقق سریع‌تر و راحت‌تر به دست آوردن این بازی‌ها به خودش با خودش به همراه داشته. متاسفانه شوربختانه تلخ کامانه نمیدونم باید کدوم واژه رو به کار ببرم، برخلاف بسیاری از مؤلفه ها و فعالیت های فرهنگی هنری ما که 20 دستگاه 30 دستگاه 40 دستگاه برش نظارت داشتن، عرصه بازی های رایانی اگر بنیاد بازی های رایانی ازش کنار بگذاریم میتوانیم بگوییم نه متولی و نه حامی آنچنان که شایسته و بایسته این عظمت هست رو داره، که خب هم بودجهش رو میدونیم که بسیار بسیار پایین هست و خب بخش اعظمی از اون بودجه هم صرف فقط کارهای ستادی خودشون میشه از حقوق کارمندان تا دیگه حالا بخواد بقیه داستانها با خودش به همراه داشته باشه. با همه اینها اگر شما بخواهید در مقام یک کارشناس به اون چرای جناب جمشیدی پاسخی بدهید، ایشون معلم هم هست قطعا در آخر قراره که نمره هم بده، به چه نکته و نکاتی اشاره بفرمایید؟
حقیقتا من فکر کنم که حالا تو بحث بازی‌های رایانه‌ای ما با یک سری کلان چالش‌های مواجه هستیم. یکی از این چالش‌ها بحث در واقع مهاجرت و در واقع از دست دادن بخش زیادی از نیروهای نخبه ما تو صنعت بازی‌سازی در سال‌های اخیر بوده. خودتون اشاره کردین که یه بخشش خب برمیگرده حالا به موضوع تحریم‌ها، اینکه به هر حال بازی‌سازی که در این شرایط می‌خواد یک بازی رو در واقع تولید بکنه و در اختیار مخاطب خودش قرار بده به لحاظ حالا فروشگاه‌هایی که دسترسی داشته باشه برای دسترسی دادن به مخاطب با مشکلاتی مواجه هستش. از طرف دیگه خب ما بحث در واقع این رو داریم که خیلی از بازی‌های ما چه به لحاظ حالا زیر ساخت‌ها، بخش فنی یا اون ابزارهایی که نیاز داریم، ما دچار ضعف‌هایی هستیم که این نیازمند در واقع نهادهایی هست که بتونن متولی این حوزه باشن. در کنار این حالا درسته شما فرمودین که بحث در واقع نداشتن حامی یکی از اون موضوعاتی هستش که این چالش رو برای بازی‌سازا ایجاد میکنه، اما من فکر میکنم که به خصوص حالا در این چند دوره اخیر ما یه بحث موازیکاری بین نهادی رو هم داشتیم، یعنی بنیاد به عنوان یک در واقع نهاد و مجموعه نیمه خصوصی نمیتونه اون عمل کرده یک نهاد دولتی رو داشته باشه چون بودجه کافی رو نداره و از همین به همین دلیل نمیتونه اون در واقع نقش حمایتی خودش رو به درستی ایفا بکنه. و اگر این تقسیم حالا ما بیایم اسناد بالادستی رو هم بررسی بکنیم، همین امروز من داشتم در واقع چند تا سندی که تو بحث نگاشت نهادی حوزه بازی‌های رایانه‌ای هست نگاه می‌کردم، می‌دیدم که چند تا ما نهادی رو داریم که به طور موازی دارن رو بحث بازی‌های رایانه‌ای کار می‌کنن. اگر که فرصتی در واقع فراهم بشه از طریق حالا نهادهای قانون‌گذاری که بتونن این بودجه‌ای رو که در چند بخش داره تخصیص داده میشه رو واگذار بکنن به بنیاد که بتونه عمل کرده خودش رو به درستی انجام بده، یعنی به جای این فضای موازی‌کارانه‌ای که داره اتفاق میفته ما در واقع بنیاد رو به منزله یک نهاد در واقع مؤثر در نظر بگیریم، این پراکندگی بودجه خودش به هر حال یکی از اون موضوعاتی هستش که دست بنیاد رو برای حمایت‌های گسترده می‌بنده.
حقیقتاً می‌دونم ممکنه که هنوز جملتون تموم نشه، ولی این پرانتز رو باز بکنم، چون ما پیشتر از دوستان و همکاران شما در خود بنیاد هم افتخار میزبانی داشتیم. واقعاً این مسئله یک مسئله تکرار شونده است، یعنی مسئله پراکندگی بودجه از یک سو، کمبود مقوله بودجه از یک سو، و در نهایت جالب این است که حداقل با توجه به من 10 سال افتخار همراهی با گفتگوی فرهنگی رو دارم و خب مسئولان و همکاران مختلف از بنیاد اومدن و کماکان این دیگه امروز میتونیم بگیم یه کلید واژه مشترک و تکرار شونده است برای رفع اون، هم جالبه که تلاشی صورت نمیگیره، الزاما من به این دولت یا دولت‌های قبلی ارجاع اشارتی نمی‌کنم، با اینکه این نقد، این آسیب مدام داره بازگو میشه، اما گویا اون همتی که باید خواست، عزمی که برای رفع این آسیب باید وجود داشته باشه، هنوز اونجوری که شایسته و بایسته است به وجود نیامده. اون بخش مهاجرتی هم که فرمودی درسته که حقیقت تلخی است، اما من هنوز موندم بسیاری از این عزیزانی که در قالب نیروهای نخبه ما رفتند، شاید بیشتر که توفیق بدرقه راهشون باشه، اینو سرخوردگی بوده برای اینکه بخوان وارد اون بازار بشن، جذب بشن. تلختر اینه که خیلی ها در همینجا حضور دارن و مهاجرت نکردن، اما پروژه‌های داخلی رو نمی‌پذیرن و با پروژه‌های خارجی، حالا با درآمد دلاری یا هر چیز دیگری دارن. این قضیهش خیلی سخته، یعنی جذب اینها شاید قدرت انرژی خیلی کمتر و سوددهی خیلی بیشتری داشته تا اینکه بخوای مانع مهاجرت بشی. عذرخواهی می‌کنم، می‌فهمید.
یه موضوع دیگه‌ای هم که حالا به نظرم خوبه که از این فرصت استفاده بشه و در موردش صحبت بکنیم، بحث این هستش که چقدر خود مخاطبان در واقع بازی های ایرانی میپسندن و در واقع استقبال میکنن از فضای بازی سازی ایران به عنوان یه محصول فرهنگی. این که ما نباید انتظار داشته باشیم که بازی ساز بیاد مثلا کاراکترهایی رو خلق بکنه که در واقع بیاد بسازه یا روایت در واقع فرهنگی بله. بکنه. این روایت ها، این کاراکتر سازی ها از طریق نهادهای فرهنگی دیگه ای باید اتفاق بیفته و بازیساز بتونه از بستر این تولیدات استفاده بکنه. یعنی کار یک بازیساز ایرانی شاید بتونیم بگیم شناسوندن فرهنگی یا تاریخ ایران نیست. ما خیلی از در واقع بسترهای فرهنگی زیادی رو داریم، کارش در واقع استفاده کردن از این فرصت هاست. و ما مثلا توی یکی از همین پژوهش‌هایی که داشتیم انجام میدادیم در سال حالا جاری، بحث این بود که چقدر کاراکترهای در واقع بازی غیر ایرانی مورد استقبال قرار گرفتن و چه در واقع گردش اقتصادی در این حوزه ایجاد شده برای کاراکترهای غیر بومی، یعنی بازی ها یا مثلا انیمیشن هایی که برای کودکان تولید شده و اینها شخصیت های در واقع داخلی و بومی نداشته و تونسته مخاطب خودش رو پیدا بکنه و کلی نوشته افسار مثلا اومدن با استفاده از مثلا این کاراکترها بازارپردازی شدن و توسعه پیدا کردن، در حالی که این در واقع جاش برای محصولات خود ایرانه، برای خود کاراکترهایی که مربوط به خودمونه، شخصیتهایی که مربوط به فرهنگ خودمون هست و جای خالیش احساس میشه. و به نظرم یه همکاری در واقع بین بخشی میخواد که ما بتونیم اینو یه همتی بشه، این فضا ایجاد بشه که در واقع اون گردش اقتصادی که قرار هست اتفاق بیفته تو این حوزه برای خود در واقع محصولات بومی خودمون باشه.
بسیار بسیار نکته ظریفی است و شاید بیش از اون که گوش فعالان دستندرکاران تو بخش خصوصی بخواد متوجه این فراز از اشارت و تذکار و سکر خانم دکتر شهیدی باشه، مسئولان فرهنگی در همه بخش ها، الزاماً فقط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مد نظرم نیست، باید بیش از پیش نسبت به این گام ها در کنار شعار برای فرهنگ سازی شکل اجرایی عملیاتیش رو هم داشته باشم. آنچنان که وعده داده بودم مهمان عالی مقامی به چهارم اضافه خواهد شد با یک رفت و برگشت و درنگی کوتاه.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.